اگه فارسی صحبت کنم خرابکاری میکنم، برای همین امروز انگلیسی صحبت میکنم. برای همین ببخشید که فارسیم یکم چیزه راستی.
ببخشید که فارسی من زنگ زده است.
First of all, I want to thank you all for your prayers.
قبل از هر چیز میخوام به خاطر دعاهایی که داشتی تشکر کنم.
Because if it wasn't for your prayers, I wouldn't be standing here today.
برای اینکه اگر دعاهای شما نبود، من امروز در حضورتون نبودم.
And following on with what Brother Edward said earlier on is.
در ادامه صحبتی که برادر ادوارد داشتند.
Heaven is a happy place.
واقعا آسمان جای خوشحالی و خوشبختیه.
And I think churches in across the world need to express that more day to day in their lives.
و من بر این عقیده هستم که کلیسا باید این حقیقت رو هر روز به دنیا اعلان کنه.
And too often we actually sit in the church with a face like a sour lemon. Sour lemon.
دوباره بگو جملاتو بگو.
Too often in churches we sit like this, you know, very serious face.
در کلیسا با قیافه‌های همین جور افتاده میشه.
As if we've sucked a lemon.
انگاری که لیمو ترش خوردیم.
So I'm going to start with a little bit of a funny story.
برای همینم میخوام یک داستان مثلا چیزای بامزه بهتون بگم.
So the question is, why did Peter deny Jesus three times?
چرا پتروس سه بار عیسی مسیح رو انکار کرد؟
Very simple.
خیلی راحت.
Jesus healed his mother-in-law.
عیسی مسیح مادر بزرگ مادر زنش رو شفا داده بود.
So you know, it's a good way to start, you know, icebreaker.
من فکر می‌کنم که برای اینکه خود قیافاتون خندان بشه، اینجا کارگر باشه.
So when they actually asked me to do my testimony, that's a very big task.
برای همین زمانی که از من خواسته شد که شهادت زندگیمو بدم، برای من یک وظیفه بزرگی بود.
Because when you actually think about a testimony, it's like a sweet symphony in God's ears.
برای اینکه اگر فکر کنیم که شهادت چی هست، شهادت یک نوای موسیقی دلنواز در گوش خداونده.
And a very bitter one in Satan's ears.
و در این حال نوای بسیار در دلخراش در گوش شیطان.
With me it's actually very different because you know it's not just one testimony, it's testimony after testimony after testimony.
در رابطه با من فقط یک شهادت نیست، در رابطه با من فرق میکنه، در رابطه با من همه شهادت پشت سر همه.
Because I could actually start in 1981.
من میتونم شهادت زندگی
when we were in Iran.
از زمانی که در ایران بودیم قبل از سال 1991 شروع کنم.
81. It's a good thing I understand. And then work all the way through from my DJing days to my, how you call it, sex, drugs and rock and roll lifestyle.
و همینجوری ادامه بدم بیام از زمانهایی که دیجینگ میکردم و شیوه زندگی که بیشتر در شادی و پایکوبی بود.
And from my repentance and to my blessings of, you know, being blessed with a wife. And a son who himself was a miracle.
و از توبه‌ام و از این برکتی که خداوند به من داد از طریق دادن همسرم به من و بعد از اون فرزندم به من.
And to be blessed with a brother-in-law and a nephew, it's just God's very good.
و با برکتی که از طریق پاسکوالی که اونجا نشسته و همسر آکسنیا هست و همه این چیزها.
So when someone says share your testimony, it's actually
برای همینم وقتی که با آدم گفتم که شهادت زندگی
It's like an album, you know, of God's greatest hits in Stephen's testimony.
مثل یک آلبوم عکس که در اون آلبوم موزیک هستش که درش خداوند همینجور نواش به شکل موسیقی منعکسه.
But because of time restraints I'm going to actually keep it very short and sweet today.
ولی از اونجا که وقت ما کم هستش میخوام کوتاه کنم براتون.
So I'm going to share with you the experience that I had in hospital recently because you were involved directly with it too.
برای همینم میخوام محدود کنم به اون تجربه‌ای که در بیمارستان داشتم برای اینکه خود شما هم در این تجربه با من سهیم بودید.
And some of the photos will be actually very close to death. So if you're a bit squeamish or you know, if you can't handle these type of things, I apologize in advance. But you know, I'm a media student, so I like to use shock tactics as well.
البته شهادت زندگی من بیشتر در رابطه است با اون لحظات نزدیک به مرگ و اگر اینجور چیزها ناراحتتون میکنه من همین الان از شما عذرخواهی میکنم ولی از اونجا که خود منم یه جورهایی با وسایل صوتی سر و کار دارم اینه که اینجور چیزهای شوک‌آور من خودم دوست دارم.
Now, some of you may be aware, some of you may not. I've got cystic fibrosis.
ممکنه برخی از شما مطلع باشید و برخی نباشید. من بیماری ژنتیکی cystic fibrosis دارم.
Which means that generally I can go in and out of hospital as if I'm going to the supermarket, you know.
و این به این معنی هستش که رفتن من به بیمارستان به اندازه رفتن شماها به سوپرمارکته.
But you know, on paper I looked like death.
یعنی اگر شما بخواید که در مورد این بیماری بدونید این بیماری همیشه سایه مرگ روش است.
But in reality as you can tell it's quite different. If someone asks me that's the only time they'll know I'm ill.
ولی همونطور که می‌بینید در واقعیت مطلب یه چیز دیگری هستش.
And my medical notes are almost as tall as I am because that's how many books they have on me of just negative stuff about death.
و بسیار پرونده من قطور بالاست و در رابطه با مرگ ولی من تمام اون چیزهایی که دارم منفیه کلا.
But it's never affected us as a family.
ولی این مطلب که سایه مرگ رو من هست اثری روی من و خانواده ما نداشته به طور کلی.
So what I actually went in for hospital was actually an ear infection.
علت این که من آخرین دفعه رفتم به بیمارستان چرک گوشم بود.
And it was anything but an ear infection.
و اتفاقاتی که اونجا پیش اومد همه در رابطه با همه چی بود جز این چرک گوش.
It was this time round. It was I looked like death on paper, and I looked like death in real life.
و اینجا خوب از لحاظ اطلاعات پزشکی من فرد مرده بودم که راه می‌رفتم ولی این دفعه در عمل هم واقعا همینطور شد.
And I went in, you know, to my usual unit that I go to in the hospital.
من به شکل نرمال رفتم اون جایی که همیشه می‌رفتم.
Most of the nurses actually known me there from the age of 9 onwards.
از سن 9 سالگی پرستارایی که در اون بخش خدمت می‌کنن منو می‌شناسن.
And the nurses there just weren't convinced that it was just an ear infection.
و خود اون پرستارا زیادم قانع نبودن که وضعیتی که من توش هستم صرفاً به خاطر چرک گوشه.
And it was just before the May bank holiday period, you know, that time before summer starts where the weather was getting nice for the whole 2 weeks I suppose because it's England.
زمانی که من رفتم اونجا جز یکی از اون تعطیلات بنک هالیدی بود که هوا هم خیلی خوب و آفتابی و همه چی میزون.
And the nurses just weren't satisfied. They said there was something wrong, and they kept going on about it.
خود اون پرستارا واقعا قانع نبودن که همه اینا به خاطر چرک گوشه و دائم داشتن با من و بین خودشون صحبت میکردن که این ربطی به چرک گوش نداره این وضعیت.
So they managed to actually convince the doctor to take me to what's known as ADU.
برای همین هم دکترها رو قانع کردن که ایشون رو از اون بخش به بخش یک مقدار با مراقبت‌های ویژه ببرند.
And to put a machine called the CPAP, which is it helps you breathe.
و منو زیر یک نوع دستگاه اکسیژن بذارن که کمکم کنه که راحت‌تر نفس بکشم.
Now to this date I've never needed oxygen and I've never had to rely on oxygen to breathe.
به اون تا به اون روز من در رابطه با تنفسم به هیچ عنوان زیر دستگاه اکسیژن این حرفا نرفته بودم.
And I remember this clearly because it was just before the bank holiday weekend. So they'd managed to transfer me. They were worried that something might happen in the weekend.
و اینها چون نگران این بودن که در این دوره تعطیلات دکترها به اون شکل متخصصین در بیمارستان نباشند تونستند کاری بکنن که من برم به بخش مراقبت‌های ویژه.
So I, you know, they took me upstairs to this ADU unit. I was settled in.
رفتم اونجا و اونجا خوب به قول معروف جامو گرفتم.
I don't think it lasted even 2 minutes before suddenly I felt like as if I was suffocating. So I
این بودن من در اونجا فکر نمی کنم که بیشتر از 2 دقیقه طول کشید و یهو احساس کردم که دارم خفه میشم.
I never panic in a hospital. I never freak out because most of the time we handle it quite well, you know. We know how to handle it.
معمولا در بیمارستان من ابدا خول نمی کنم و ابدا دست خوم گم نمی کنم برای اینکه آشنا هستم با این وضعیت.
Suddenly I started screaming.
ولی اونجا بعد
tearing off the lines and the drips.
شروع کردم به داد کشیدن و اون وسایل و دستگاه‌هایی که به من وصل بود شروع کردم اونها رو از خودم کندن.
Just like in the Hollywood movies, I was just tearing everything off and I was just screaming, saying, I can't breathe.
اینجور چیزها رو معمولا در فیلم ها میبینید که بیمار همینجور داره میکشه. من میکندم اونها رو و میگفتم نمیتونم نفس بکشم.
And before I knew it,
و قبل از اینکه اصلا متوجه بشم,
after heavy doses of different types of medication,
به من تزریقات زیادی انجام شد.
They tried to put that oxygen machine on.
و سعی کردن که دوباره اون اکسیژن رو به دماغم بذارن.
Which actually made it worse. It felt worse, as if I was more suffocating.
که اتفاقا وضعیت رو بدتر کرد برای اینکه احساس کردم که حالا دیگه بیشتر دارم خفه میشم.
And before I knew it, literally all hell had broken loose.
و قبل از اینکه متوجه بشم انگاری که من تو جهنم قرار گرفتم.
Everything else started going very weird because they injected propofol, which is what Michael Jackson died of.
همه چیز الان دیگه یه جور احساس دیگه داشتم و من از اون تزریقاتی انجام داده بودن که به مایکل جکسون هم اونو داده بودن.
And I was what's known in the medical terms, I was drifting in and out, which means you're on the border of dying and not dying. You keep coming back and forth,
وضعیتی که من داشتم در واقع این بود که میرفتم تو دهن مرگ میومدم بیرون. میرفتم تو دهن مرگ میومدم بیرون.
So then they, I think I lasted about few hours in ADU, then they decided to transfer me to ICU, which is a bit more extreme.
در اون بخش مراقبت‌های ویژه منو چند ساعت نگران داشتن و از اونجا منو منتقل کردن به ICU.
I remember vaguely seeing my wife Joy, you know, because I was so, you know, medicated. I remember actually seeing a work colleague, which after I'd normalized, I couldn't remember even seeing him.
من البته همسرم و همکارم رو دیدم ولی وضعیتم جوری بود که بعداً یادم نمیاد که اینا رو دیدم.
And the next thing I know, I woke up in ICU with, I think my parents were around me, I wasn't sure. But I remember one thing, I was praying in my heart as I
وضعیتی که من در اونجا داشتم طوری بود که با اینکه پدر و مادرم اونجا بودند ولی من چیزی یادم نمیاد ولی یک چیز در اون وضعیت یادمه. دعا داشتم می‌کردم.
I remember distinctly saying to God, I said, God, just any experience would do. I just need something from you.
و یادم میاد به خداوند میگفتم که خداوندا هر تجربه‌ای می‌خواهی باشه فقط می‌خوام که یک علامت یه نشانه.
Now, interesting thing is, you have to be very careful what you ask God for.
و چیز جالب این هستش که باید حواسمون باشه حقیقتاً از خدا چی.
You have to be very specific with God because if you just say any experience would do, He will literally give you any experience.
باید به خدا بگیم که واقعاً چی میخوایم. اگر به شکل کلی دعا کنیم که تجربه میخوایی، اون موقع وضعیت فرق.
What I should have said was God, an experience in, you know, maybe Garden of Eden or heaven would do nicely.
شاید بهتر می بود من دعا میکردم خداوند حداقل یک گوشه ای از آسمان و از حضور خودت رو به من نشون بده.
But instead, trying to put it into context.
سعی میکنم که بذارم توی زمینش.
Literally, I woke up to the sound of what seemed like a war going on around me.
تجربه که خداوند منو برد این بود که اولا با صدای جنگ و فریادها من انگاری که از خواب بیدار شدم.
Now I don't know how much of this, I mean visually, if it was accurate or not, but what I saw was all the patients around me screaming too.
من نمیدونم که تا چه حد این به شکل تصویری میتونه گویا باشه ولی اینطور بود که همه مریض هایی که با من در اون بخش بودن اونها هم داشتن هوار میکشیدن.
It filled me with such dread that I was screaming, Lord, get me out of here.
و طوری بود که خود من هم فریاد میکشتم من از اینجا ببر بیرون من از اینجا ببر
to the extent that I actually tore again the drips off my arms the nurses were panicking they were trying to stabilize me
تا به اونجا که شروع کردم کندن این لوله ها و دستگاه ها از خودم و پرستارا ریختن که یه جوری جلوی منو بگیرن که این کارو نکنم
Now from what some of the nurses told me I think the whole episode started maybe 9 in the evening and didn't actually finish till about 5:30 in the morning around that time frame
پرستارا بعدم به من گفتن ساعت 9 شب این مسئله شروع شد و تا 5 و نیم صبح ادامه داشت
من There are many descriptions of this, but the one that Joy and I, when we discussed afterwards, when we sat down and tried to, you know, reevaluate what had happened.
البته خیلی اسما و توصیفات میشه روی این تجربه گذاشت ولی بعدا که من و جوی نشستیم و این تجربه ای رو که داشتم با هم مرور کردیم.
And scripture is very clear that when Jesus died, he took all death, all sin on his shoulders.
وقتی که کتاب مقدس در این رابطه کاملا روشن و واضح میگه که وقتی که عیسی مسیح مرد با مرگ خودش مرگ و گناه رو با خود بر شانه‌های خود حمل کرد
And when I asked God take me to any experience
زمانی که من از خدا خواستم که منو تو هر تجربه‌ای که میخواد ببره
He took me to that place where he got crucified and he was fighting sin and death because I could hear that war going on
و خداوند منو به اون تجربه برد تجربه‌ای که خود عیسی مسیح داشت با گناه و مرگ مبارزه می‌کرد
What I like about scripture is that when it describes the feeling of hell it says gnashing of teeth it's quite a horrible thing gnashing of teeth
واقعا از کتاب مقدس خیلی خوشم میاد برای اینکه وقتی که صحبت می‌کنه خیلی گویاست مخصوصا در رابطه با جهنم داره میگه که جایی که در اونجا فشار دندانه ساییدن دندانه
But I actually got to hear that gnashing of teeth.
ولی من در این تجربه اون ساییدن دندان رو به گوشم
شنیدم. It filled me with such dread that when I actually stabilized from that experience, it felt like someone had put a spear in my chest.
چنان تجربه دردآور و ترس‌آوری بود که انگار که یک نفر نیزه‌ای رو به سینه من فرو کرده.
As if I'd been trampled in a war and I was just left there for dead.
انگار این تجربه اینجوری بود که من در جنگ بودم و در جنگ افتاده بودم زخمی و نالان و منو ول کرده بودند و تنها اونجا باقی مونده بودم.
And whilst all this was happening, they managed to actually Joy was because of Josh obviously being young, it was difficult for her to travel to the hospital that I was.
البته برای جوی نه اینکه پسر مو خیلی کوچک هستش نمیتونستش که از شهر بون هی بیاد به بیمارستان برگرده
So our church actually flew my mother-in-law over from South Africa
مادر زن من از ساوت آفریقا اومد به لندن به انگلیس
And so she came to help Joy and they brought obviously Joy to the ICU unit
و اومد که از بچه ما نگهداری کنه که جوی بتونه به ICU بیاد.
So the lead doctor took Joy to the side to have the, you know,
و اون
the talk.
خانم پزشک جوی رو کشید به کنار و میخواست که باهاش صحبت کنه.
Sorry. Just to say obviously that, you know, your husband's not going to make it.
می‌خواست یعنی تمام خلاصه صحبتش این بود که شوهرت کارش تمومه.
And what inspired me was what Joy said in return to the doctor.
ولی جوی در جواب به خانم دکتر گفت.
She pointed at Josh.
به جوش اشاره کرد.
Whether my husband makes it or not, I've got a piece of him in my son.
گفت که اگر پسر من از این دنیا بره در هر حال من بخشی از او رو در
بچه That in itself is a testimony because
از دنیا بره
All this time the doctor thought my son was not my own blood or flesh and blood and it filled the doctor with hope
و اون صحنه پسر من و این چیزایی که جوی بهش میگفت وجود دکتر رو از امید پر کرد
Because from a medical point of view, I was written off for death. They were preparing me for that journey.
از دید پزشکی از دید پزشکی من در واقع رایت آف شده بودم.
They put me in a side room.
منو در اتاق بغلی برده بودند.
So that family can come and visit.
که خانواده بتونه بیاد و برای آخرین
and say their farewells and say their goodbyes.
و خداحافظیاشونو بکنن.
But instead,
ولی به جای اون,
the doctor said this to Joyce, said, "Do anything you can to bring him back from this drifting in and out."
به جوی گفت که هر کاری از دستت میاد بر بکن تا او رو از این وضعیت دهن مرگ میاد میره بکشیش بیرون.
You know, heaven is a good place, but hell is real too.
ببینید آسمان جای بسیار عالی هست ولی جهنم هم کماکان واقعی هست.
Satan knows all your sins but doesn't know you by name.
شیطان میدونه گناهان شما رو ولی شما رو به اسم نمیشناسه.
But God works the other way around. He knows your name, doesn't care about your sins.
ولی خدا از اون طرف کار میکنه. خدا اسم شما رو میدونه ولی گناهان شما رو در نظر نمیگیره.
There's that fight, that gnashing of teeth. It's a battle that goes on where death is trying to claim you.
و این اون جنگی هستش که وجود داره. اون سایش دندان جایی که مرگ میخواد شما رو بکشه به کام خودش.
And God is going, "I don't think so. You're coming with me."
و خداوند میگه نه ابدا اینطور نیست. تو با من میای.
What God did was drag my body through the valley of bones and, you know, valley of death. Just drag me.
خدا اونجا انجام داد این بود که دست منو گرفت و جسد من رو از درون اون دره مرگ، دره استخوان‌های مرده همینجور کشید و کشید بیرون.
You know, you could look at it and say, "Poor guy, you know, what horrible scenario," but actual fact,
ممکنه بگید که چه آدم بیچاره ای، چه داستان غم انگیزی داره.
The impact that me just being in ICU had on the ICU department was bigger.
ولی اون اثر و تأثیری که بودن من در آیسی در اون بخش در ICU برای افرادی که در اون ICU بودن داشت به مراتب بزرگتر بود.
So we had my dad who didn't actually stop. He stopped all his trips. He stayed with me every day 24/7 in that room.
و در تمام این مدت پدرم دیگه همه مسافرتاشو کنسل کرده بود و مامان 24 ساعت در اونجا بود.
My mom would come in, our friends actually who live in Finchley would come in, they would pray the house down.
مادر من می اومد، دوستان من که در فینچلی بودند می اومدن و اونجا با دعاهاشون آسمون رو به زمین می‌ریختن.
They wouldn't just pray for me, they would go in the waiting room praying for all the other people who are losing their loved ones in that ICU.
فقط برای من دعا نمی‌کردن، همینطور می‌رفتن و برای تمامی اون افرادی که عزیزان خودشون رو در ICU از دست می‌دادن دعا می‌کردن.
Difficult thing for me was actually seeing my son.
و مشکل ترین لحظه برای من دیدن پسرم بود.
Who wouldn't recognize me?
که منو در اون وضعیت اصلا دیگه نمیشناخت.
And then having to show my dad the worship song I wanted to die to.
و به پدرم اون سرود روحانی رو نشون میدادم، گفتم اینو در واقع برای من پخش بکنه برای اینکه لحظات مرگم بخوام اینو بشنوم.
Just picture yourself or your loved ones in that situation.
یه لحظه عزیزان خودتون رو تصور بکنید در این وضعیت.
Because all our life, Joy and myself, we plan, "Oh, tomorrow we'll do this. We'll prepare for this. We'll get ourselves spiritually correct for this."
من و جوی وقتی که برنامه‌ریزی می‌کنیم، فردا این کارو می‌کنیم، یک چنین کاری رو انجام میدیم، می‌ریم یک چنین کار روحانی انجام میدیم، اینجوری برنامه‌ریزی می‌کنیم.
Your scheduling, my scheduling doesn't work like that. In front of God's eyes.
برنامه‌های زندگی ما در برنامه‌ریزی خدا عزیزان به این شکل کار نمی‌کنه.
From stability to instability, everything got ripped from underneath us.
تمامی اون چیزایی که ما روش ایستادیم چنان لرزان هستن که هر لحظه ممکنه از هم بره.
From being able to walk to not being able to do a single thing for myself within less than 3 days.
در عرض 3 روز از وضعیت سرپا و بسیار فعال به وضعیت بیفتی که هیچ کاری از دستت بر نیاد.
And then to just lie there like that, bloated, full of retention.
همین جوری اونجا دراز بکشی، بدنت ورم کرده از آب.
And there you see me actually drugged up, where I've got so much propofol that I should actually be doing the moonwalk with Michael Jackson.
و این در واقع اونقدر به من از این مسکن‌ها زدن که میتونم مثل اون کلیپ موزیک مایکل جکسون همینجور در مجمعاً در اون حالت خماری را برم.
And then to about literally about 5-10 minutes later to be screaming for air, tearing off everything, standing up vertically and just like a madman crying for help.
حالا این وضعیت یهو 10 دقیقه بعد اون میپرم بیرون و شروع میکنم اینا رو از هم دیگه کندن انگاری که یه آدم دیوونه حالا تو اتاقه.
The funny thing is that took about 3-4 weeks to occur where I was in that state of incapacity.
و این وضعیتی که من توش بودم 3-4 هفته طول کشید.
Within 20 less than 24 hours God changed that.
و خدا این وضعیت رو حتی در کمتر از 24 ساعت عوض کرد.
Now God doesn't work whether it's Monday, Sunday or Saturday.
ببینید خداوند بر اساس این که حالا امروز دوشنبه است، شنبه است، چهارشنبه است کار نمی‌کنه.
But his timing is he says actually the world does everything as if it's holy on a Sunday, so I'm going to do it holy on a Sunday too.
ولی خداوند میگه که حالا که دنیا روز یک شنبه رو به عنوان روز مقدس داره باور کرده، من هم در همین روز کار خودم رو انجام میدم.
Because all of a sudden on that Sunday morning, I don't know the date because I just can't remember half the stuff, but on a Sunday morning, as if nothing had happened, I'd woken up, I started eating breakfast, to the extent that when Joy came in, she was shocked because I was actually sitting upright using an exercise bike but with the hand side of things, doing actually physical exercise to get me motivated to get out of bed to actually start walking again.
در آن روز یک شنبه که تاریخش یادم نیست، من یهویی وضعیتم عوض شد. مثل آدم نرمال سرپایی روی تخت نشستم و بعد حتی کنار تخت من یه دونه از این دستگاه های دوچرخه ورزشی بود که رفتم روی اون و شروع کردم اونجا پدال زدن. جوی که اومد تو اتاقم صبح اصلا باورش نمیشد که من در یک چنین وضعیتی هستم.
And by that time I had a beard like a terrorist where it was like, you know, really big.
و من اون موقع واقعا دیگه پف کرده بود بدنم و خیلی همینجور برم کرده ریشه. بودم و ریشم هم همینطور داره میبینید مثل دیگه فقط یه امامه کم داشت اون موقع.
And so I had my shave. The nurse actually shaved me, which was very nice.
اون خانم پرستار اومد و ریشای منو زد.
But the timing was perfect because it was exactly when my brother-in-law Pasquale went up to ask for prayer.
و واقعا خیلی زمانبندی درست بود برای اینکه وقتی برادر شوهر خواهرم پاسکوالی رفت که در کلیسای خودشون دعا کنند.
And within I think 2 minutes I don't know but he had to run back up say he's alive.
و موقع خبر رو شنید که من به این شکل هستم، در عرض 2 دقیقه برگشت و به اون اتاقی که دعا می‌کردن که بگی که استیون زنده است.
But throughout the whole thing, if this had happened to me, if I wasn't in hospital, I'd definitely be dead.
و در این جریان اگر من در بیمارستان نبودم که این اتفاق برای من افتاد، من مطمئنم مرده بودم.
So God always puts the right people, you in the right circumstance, for even the worst things to happen to you, when they happen, you're in the right place at the right time, so that you will not perish, so that he can work his glory in that moment of time.
خدا در محافظت خودش زمانهایی که شرایط سخت برای ما پیش میاد سر راه ما افراد درست رو قرار میده، ما رو در شرایط درست قرار میده برای اینکه میخواد که در اون وضعیت سختی که ما توش میدیم خدا کار خودش رو نشون بده و جلال برای خودش بیاره.
And like we say, we don't know why good, you know, terrible things happen to good people. بله. I lost a good friend whilst I was in hospital to liver cancer that same week.
ما نمیدونیم که چرا چیزهای بد برای مؤمنین اتفاق میفته، ولی اتفاق میفته. من در همون هفته‌ای که در بیمارستان بودم در همون بخش یکی از دوستان بسیار صمیمی خودم رو که او هم اتفاقا ایمانداری عالی بود از دست دادم.
So, you know, why people go earlier or why God takes them back to heaven?
چرا برخی ها رو زودتر با آسمان میبره برخی دیگر رو میذاره که کماکان بمونن اینو من نمیتونم جوابشو بدم.
But all I know is the impact they had on my nurses that look after me.
ولی از تأثیری که میبینم که چطور این کار خدا بر اون پرستارانی که اونجا داشتن از من مراقبت میکردن داشت.
The power of the Iranian church praying
و قدرت دعای کلیسای ایرانی که داشت برای من دعا می‌کرد.
Alongside with all the other churches praying
به همراه دیگر کلیساهای غیر ایرانی که برای من دعا می‌کردند
shows a wonderful testimony.
واقعا هم یک شهادت بسیار عالیه.
Because it kicks Satan right in the teeth.
برای اینکه لگد محکمی هست به دهن شیطان.
Which says to Satan, know your place. I am the ruler of this world. Heaven and everything else.
خداوند میگه که شیطان یادت باشه که تمامی جهان تحت قدرت من است. آسمان و زمین و همه چیز.
Now I had the pleasure actually last week it was Joy's turn to preach at our church.
و هفته گذشته من واقعا افتخار اینو داشتم که بشنوم که همسرم جوی در کلیسای ما داشت موعظه میکرد.
And she said this in her preach.
و در وسط موعظه اش یک چیزی رو گفت.
Since the whole ICU incident,
از اون زمان واقعی ICU,
we intentionally live each day as if it is our last day on earth.
ما آگاهانه هر روز رو طوری داریم زندگی میکنیم که انگار آخرین روز زندگیمونه.
With the understanding that Jesus could come back at any time without any warning.
و این فهم و درک در ما قویاً هست که عیسی مسیح هر لحظه میتونه برگرده بی آنکه به ما از قبل هشدار بده.
And are we ready for it?
و این سوال را از
If you knew
آیا برای بازگشت مسیح آماده هستیم؟
That was going to happen for example to you tomorrow. Would you live the same way you do today if you knew that was coming?
یه لحظه تصور کنید که فردا در یک چنین وضعیتی خواهید بود. آیا طریقی که امروز دارید زندگی می کنید عوض نمی شد؟
My regret wasn't the fact that I was dying.
اون پشیمانی من در این نبود که من
I was dying.
داشتم در این حالت مرگ بودم.
Because I knew where I was going.
برای این که من کاملا مطمئن بودم که در مرگم دارم به کجا میرم.
Still scary because you always fall short no matter how hard you try.
آره اینو میدونستم که به کجا میرم ولی کماکان ترس‌آور بود برای من برای اینکه همیشه این حس در ما هستش که ما در هر حال یه جوری از جلال خدا قاصر اومدیم.
The regret I had was not being able to see my son, my wife, my nephew, my family, the friends I love around me.
آنچه که من پشیمون بودم از این بود که در این وضعیتی که بودم قادر نبودم خانواده‌ام رو، همسرم رو، پسرم رو، پدر مادرم و دوستانم رو در کنار خودم ببینم.
Now most people obviously in this secular industry or you know the English people everyone looks at Christianity as a religion.
خب وقتی که می‌بینیم دنیا ایرانی‌ها غیر ایرانی‌ها انگلیسی‌ها وقتی که به مسیحیت نگاه می‌کنن دیدشون دید مذهبیه.
They think that religion can save you.
فکر می‌کنن که مذهب می‌تونه ما رو نجات بده.
If religion can save you then guaranteed it wouldn't have saved me because I would have fallen short every time.
اگر قراره که مذهب نجات بده مطمئن باشید که در این وضعیتی که من بودم مذهب هیچ کمکی از دستش برای من نمی اومد برای اینکه من از نظر مذهبی فردی قاصر بودم.
Instead of calling this testimony just a testimony I gave it the title intensive caring God.
من اینجا مطالب خودم رو نگفتم شهادت زندگی من بلکه گفتم مراقبت ویژه‌ای که خدا از ما به عمل میاره.
It's because God's intention is to be intentionally in relationship with you.
برای اینکه نیت خدا این هستش که به شکل عمدی و آگاهانه با شما در رابطه دو طرفه باشه.
It happened in the Garden of Eden. He was walking with Adam and Eve. He wasn't there sitting on his throne saying worship
Adam. تصویر زیبایی ازش رو می‌بینیم. خدا در آسمان ننشسته بود با آدم و حوا در باغ عدن داشت راه می‌رفت.
He wanted to have relationship with you and he still does.
میخواد که با شما رابطه دو طرفه باشه و اینو از همون اول میخواست.
No matter how many times you fall short, God will be there for you. He dragged me out of death.
مهم نیستش که شما چقدر از لحاظ اعمال مذهبی قاصر اومده باشید، خدا کماکان میخواد که با شما در رابطه دو طرفه باشه و براتون باشه.
I'm going to finish off in a second with this.
و میخوام تا با این مطلب صحبتمون به آخر برسونم.
If you want God to be real in your life,
اگر میخواهید که خدا شخصی واقعی در زندگی شما باشه،
throw away the tarof.
تعارف ها رو بذارید کنار.
Be real with God.
شما خودتون با خدا واقعی باشید.
That is the only time God is going to be real with you.
فقط در این حالتی که خدا هم با شما واقعی خواهد بود و واقعیت او رو تجربه خواهید کرد.
The simple fact is our inheritance is we have heaven to gain.
ما اون میراثی رو که داریم این هست، آسمان که مال ماست.
And we put hell to shame.
و اینکه جهنم رو واقعا سرافکند و خجالت زده بکنیم.
So that's kind of a little bit of a bit of what's going on in my mind and my heart.
این اون قسمتی بود که در فکر و قلب من این روزا بود.
So we're going to leave you with this scripture of Psalm 121.
و میخوام از مزمور 121 با مزمور 121 موعظه خودم رو با آخر برسونم.
Let this encourage you. Let this be a golden token in your heart today.
و باشد که این شما رو تشویق کنه که قلب‌های خودتون رو به خداوند باز کنید.
And if you're in that place where, you know, things aren't going great and God just doesn't seem real.
و اگر در اون جاهایی هستید که زندگی خوش میگذره و انگار که خدا واقعی نیست.
And you've been crying out saying, Lord, where are you? Where are you?
زندگیتون در مشکلات و دائم دارید فریاد میزنید خداوند کجا هستی؟ کجا هستی؟
You're supposed to be helping me. Where are you?
تو قرار بود که منو کمکم بکنی ولی از تو خبری نیست، کجا هستی؟
Let this be an encouragement to you.
باشد که این مزموری که براتون میخونم با این تموم میکنم شما رو تشویق بکنه.
I will lift up my eyes to the mountains.
چشمان خود را به سوی کوها برمیافرازم.
From where shall my help come from?
که از آنجا اعانت من میآید.
My help comes from the Lord.
اعانت من از جانب خداوند است.
Who made heaven and earth?
که آسمان و زمین را آفرید.
He will not allow your foot to slip.
او نخواهد گذاشت که پای تو لغزش خورد.
He who keeps you will not slumber.
و او که حافظ تو هست پایش لغزش نخواهد خورد.
Behold, he who keeps Israel.
اینک او که حافظ اسرائیل است.
Will neither slumber nor sleep.
او نمیخوابد و به خواب نمیرود.
The Lord is your keeper.
خداوند حافظ تو است.
The Lord is your shade and your right hand.
خداوند به دست راستت سایه تو است.
The sun will not smite you by day.
آفتاب در روز به تو اذیت نخواهد رسانید.
Nor the moon by night.
و نه ماهتاب در شب.
The Lord will protect you from all evil.
خداوند تو را از هر بدی نگاه می‌دارد.
He will keep your soul.
او جان تو را حفظ خواهد کرد.
The Lord will guard your going out.
خداوند خروج تو را نگاه خواهد داشت.
And your coming in.
و دخولت را هم همینطور.
From this time forth and forever.
از الان تا ابد الابد.